ساعت 7 بعد از ظهر در تهران. صدای ما را از پراگ پایتخت جمهوری چک میشنوید. به رادیو فردا خوش آمدید. این مجله شامگاهی رادیو فرداست. 45 دقیقه برنامه زنده با گزارش و گفتگو و تحلیل و خبر از ایران و جهان پیش روی شما، محصول تلاش همکاران من در تحریری رادیو فردا. جمعه 8 اسفند ماه 27 فوریه از تقویم میلادی است. در اتاق فرمان امروز امیر و میرویس با این برنامه همراه هستند. مینا بهارمست هم با آخرین و تازه ترین خبرها از ایران و جهان با ماست. من هم فهیمه خضری‌دری هستم. از طرف خودم و همه همکارانم در این برنامه شامگاهی به شما سلام میکنم. اجازه بدید در آغاز این مجله خبری هم مروری بکنیم بر آخرین خبرها از ایران و جهان. در ادامه براتون خواهم گفت که چه مطالبی آماده است که در این برنامه بشنوید. این شما و این مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. سخنگوی اتحادیه اروپا اعلام کرده است که مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5+1 5 مارس 14 اسفند در شهر مونتروی سوئیس برگزار می‌شود. کاترین ری سخنگوی اتحادیه اروپا روز جمعه گفت این مذاکرات پس از دیدارهای دو جانبه هیئت‌های مذاکره کننده انجام می‌شود. وزارت خارجه آمریکا پیشتر اعلام کرده است که جان کری و محمد جواد ظریف هفته آینده در مونترو به طور دو جانبه گفتگو خواهند کرد. مدیر اداره اطلاعات ملی آمریکا تهدیدهای سایبری را یکی از خطرات اصلی برای امنیت ملی و رقابت اقتصادی این کشور خواند. جیمز کلاپر روز پنجشنبه در جلسه کمیته نیروهای مسلح سنا از ایران، کره شمالی، روسیه، چین، گروه‌های تروریستی، هکرها با انگیزه‌های سیاسی و تبهکاران به عنوان بزرگترین تهدیدهای سایبری بالقوه نام برد. آقای کلاپر در این حال گفت وقوع حمله سایبری آخرزمانی و فاجعه بار را بعید می‌دانند، بلکه معتقدند که حملات سایبری بیشتر به شکل یک رشته حملات خواهد بود که هزینه‌های فزاینده‌ای را تحمیل می‌کند. جیمز کلاپر همچنین گفت که ایران و کره شمالی از توان فنی کمتری برای حملات سایبری با آمریکا برخوردارند، اما انگیزه بیشتری دارند و افزود که ایران در فاصله سالهای 2012 تا 2013 به برخی مؤسسات مالی آمریکا و در فوریه 2014 به شرکت کازینوی لاس وگاس سنز حمله سایبری کرد. به گزارش خبرگزاری های ایران، دو سایت جماران و بهار نیوز به دستور قوه قضایی از پنجشنبه شب مسدود شدند. سایت جماران، پایگاه رسمی و مؤسسه تنظیم و نشر آثار آیت الله خمینی به ریاست حسن خمینی نوه اوست. خبرگزاری فارس میگوید این سایت ها در هفته اخیر اخبار و تصاویر محمد خاتمی، رئیس جمهوری سابق ایران و برخی چهره های اصلاح طلب به گفته این خبرگزاری رادیکال را منتشر می‌کردند. غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضایی ایران، 27 بهمن ماه گفته بود که محمد خاتمی، رئیس جمهوری سابق ایران، ممنوع تصویر و مطلب است و رسانه‌ها حق ندارند تصاویر یا مطالب کسانی را که از نظر شورای عالی امنیت ملی یا قوه قضایی سران فتنه محسوب می‌شوند منتشر کنند. یونسکو، سازمان علمی و فرهنگی ملل متحد، روز جمعه اعلام کرد که موضوع تخریب آثار باستانی عراق را توسط گروه خلافت اسلامی در موسل به دادگاه بین‌المللی کیفری ارجاع داده است. ایرنا بوکووا، مدیر یونسکو، به خبرگزاری‌ها در پاریس گفت علاوه بر ارسال نامه‌ای به دادگاه بین‌المللی کیفری برای تحقیق در این مورد، خواستار تشکیل نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل شده است. مدیر یونسکو با اشاره به ویدیویی که گروه خلافت اسلامی یا داعش سابق از تخریب آثار باستانی در موزه موسل و یک مکان تاریخی دیگر منتشر کرده، گفت این اقدام پاکسازی میراث فرهنگی و از بین بردن هویت تاریخی اقوام عراق است. و یک وبلاگ نویس سرشناس بنگلادشی آمریکایی روز جمعه در حالی که با همسرش در خیابانی در داکا پایتخت بنگلادش راه می‌رفت با ضربات ساتور به قتل رسید. به گزارش خبرگزاری‌ها، اویجیت روی، متولد بنگلادش اما شهروند آمریکا، از منتقدان شناخته شده افراطی‌گری مذهبی، روز جمعه با همسرش از نمایشگاه کتابی در دانشگاه داکا باز می‌گشت که در پیاده‌رو با ساتور به قتل رسید و همسر او نیز به شدت زخمی شد.
سپاسگزارم مینا بهارمست. و آخرین خبرها، برای دریافت آخرین خبرها شما همیشه میتونید علاوه بر اینکه رادیو فردا رو میشنوید به وبسایت ما سر بزنید، به radiofarda.com یا همینطور صفحه فیسبوک رادیو فردا رو چک بکنید، جایی که همکاران من هر دقیقه خبرها رو در اون بروز میکنند. ادامه برنامه شامگاهی رادیو فردا. از سرگیری مذاکرات هسته‌ای ایران و 5+1 در هفته پیش رو و فرصتی که طرفین آن را تاریخی می‌خوانند. همزمان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل می‌گوید حتی اگر قدرت‌های جهانی توافق با ایران را بپذیرند او نمی‌پذیرد. نقض حقوق اقلیت‌ها در ایران کمیته در مجلس نمایندگان آمریکا تذکر می‌دهد. و توسعه اشتغال در بنگاه‌های خرد برنامه‌ای که دولت آقای روحانی می‌گوید برای مبارزه با بیکاری به اجرا خواهد گذاشت. این مجله شامگاهی رادیو فردا است. دعوت می‌کنم تا پایان این برنامه زنده با ما همراه بمونید. ایران و گروه 5+1 در حالی مذاکرات اتمی را در هفته پیش رو از سر می‌گیرند که مذاکره کنندگان فرصت به وجود آمده را تاریخی می‌دانند. تحلیلگران هم با آنها توصیه می‌کنند که از این فرصت استفاده کنند و به بیش از یک دهه مناقشه بر سر برنامه اتمی ایران پایان دهند. و البته گروهی هم همانند نخست وزیر اسرائیل منتقد این روند دیپلماتیک هستند. تازه‌ترین اظهار نظرها و تحولات در همین زمینه از هانا کاویانی.
این بار کمی آن طرفتر از ژنو، شهر مونتروی سوئیس میزبان مذاکرات هسته‌ای خواهد بود. از روز دوشنبه وزرای خارجه ایران و آمریکا، معاونان و کارشناسان دو طرف بر سر میز مذاکره خواهند نشست و در روز 14 اسفند معاونان وزرای خارجه سایر کشورهای 5+1 هم برای تبادل نظر و آگاهی از نحوه پیشرفت مذاکرات به آنها میپیوندند. مذاکراتی که فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید به نظر او طرفین به دستیابی به یک توافق نزدیک میشوند. خانم موگرینی در پاسخ به پرسش روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال همچنین گفته است یک توافق میتواند رابطه تهران و اتحادیه اروپا را متحول کرده و راه را برای یک رابطه عادی دیپلماتیک بگشاید. تهران یکی از معدود پایتخت‌های جهان است که اتحادیه اروپا در آن دفتر ماموریت ندارد. در تهران نیز امام جمعه موقت حجت الاسلام کاظم سعیدی مذاکرات هسته‌ای را در مرحله حساسی ارزیابی کرده که به گفته او آخرین گام‌های آن برداشته می‌شود. آقای صدیقی همچنین در سخنانی که درباره مذاکرات ابراز داشته از مواضع حسن روحانی رئیس جمهوری ایران که در سفر به قم مطرح کرده تقدیر کرده است. امام جمعه موقت تهران در حال این مواضع را روشن و امیدوار کننده خوانده که می‌گوید نه تحمیل، نه تحقیر و نه ادامه تحریم ها را قبول نمی کنیم. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم در پایان سفر خود به شهر قم در شامگاه پنج شنبه اظهاراتی را درباره مذاکرات مطرح کرده و در بخشی از آن در پاسخ به این سوال که آیا نقش آمریکا در مذاکرات سازنده است یا خیر به تاریخچه مذاکرات پرداخته و با اشاره به زمانی که خود او مذاکره کننده ارشد ایران با ترویکای اروپایی بوده گفته است که اگر آمریکایی‌ها نبودند ایران 11 سال پیش با آلمان، فرانسه و بریتانیا به توافق می‌رسید. آقای روحانی از این موضوع نتیجه گرفته که این آمریکایی‌ها هستند که باید تلاش کنند تا به گفته او گام‌های اشتباهی که برداشتند را اصلاح کنند. مذاکره کنندگان ایران و 5+1 در تلاشند تا آنچه که به دور پایانی یک ماراتون سخت تشبیه شده را تا فروردین ماه به نتیجه برسانند. نتیجه مطلوب طرفین دستیابی به یک چارچوب یا تفاهم سیاسی است که راه را برای نهایی کردن توافق جامع هموار می کند. در پایان دور اخیر گفتگوها که در شهر ژنو انجام شد، مقام‌های آمریکایی و ایرانی یک صدا از پیشرفت در مذاکرات سخن گفتند. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی هم که هفته گذشته برای اولین بار به مذاکرات پیوسته بود و با ارنست مونیز وزیر انرژی آمریکا ساعت‌ها گفتگو کرد در این باره به خبرگزاری ایسنا گفته است که قدم‌های بلندی برداشته شده و البته هنوز مواردی هست که باید مورد بحث قرار گیرد. مهمترین چالش‌هایی که در یک سال و نیم گذشته پیش روی ایران و 5+1 بوده و حال به نظر می‌آید برخی از آنها برطرف شده، بازه زمانی توافق، دامنه برنامه غنی‌سازی اورانیوم و جدول زمان‌بندی رفع تحریم‌ها در صورت توافق جامع و نهایی عنوان شدند.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
در حالی که ایران و کشورهای 5+1 مذاکرات هسته‌ای را برای رسیدن به یک توافق جامع دنبال می‌کنند، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل می‌گوید که حتی اگر قدرت‌های جهانی توافق با ایران را بپذیرند، او آن را نمی‌پذیرد. آقای نتانیاهو قرار است روز سه‌شنبه در کنگره آمریکا سخنرانی کند و مخالفت خود را با عملکرد دولت آمریکا و هر توافقی با ایران اعلام کند. سخنرانی به دعوت جان بونر رئیس کنگره آمریکا انجام می‌شود که به نوشته اسوسییتد پرس کاخ سفید را دور زده است. الهه روانشاد گزارش می‌دهد.
هرچند صداهای مخالف با حضور بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در کنگره آمریکا هر روز بلندتر می‌شوند، اما هیچ کدام از آنها نتوانستند او را از انجام سفر و سخنرانی باز دارند. مخالفت مقامات مختلف دولت اوباما متعدد بوده. سوزان رایس، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، سخنرانی روز سه‌شنبه او را در کنگره آمریکا برای تار و پود روابط دو جانبه آمریکا و اسرائیل مخرب خوانده است. جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا، نیز گفته است کسانی از توافق با ایران انتقاد می‌کنند که از ماهیت آن اطلاعی ندارند. نخست وزیر اسرائیل میگوید اگر قدرت‌های جهانی توافق با ایران را بپذیرند، من نمی‌پذیرم. بنیامین نتانیاهو در آخرین جلسه حزب لیکود گفت که بزرگترین چالش برای اسرائیل خطر مسلح شدن ایران است که خواهان نابودی اسرائیل است. نتانیاهو همچنین گفته است من به رئیس جمهوری آمریکا احترام می‌گذارم، اما در چنین موضوع سرنوشت سازی که می‌تواند بود و نبود ما را تعیین کند، این وظیفه من است که هر آنچه در توان دارم برای حفظ اسرائیل از یک خطر بزرگ انجام دهم. یووال استنیتس، وزیر اطلاعات اسرائیل، هم به اسوسییتد پرس گفته است که این اهم اولویت را برای نتانیاهو دارد و او متوقف کردن ایران را یک ماموریت تاریخی برای خود می‌داند. اسوسییتد پرس می‌نویسد که نتانیاهو بیش از یک دهه است که در مورد یک ایران هسته‌ای به جهان هشدار می‌دهد و می‌افزاید این در حالی است که ایران همواره برنامه هسته‌ای خود را صلح‌آمیز توجیه کرده است. در گزارش اسوسییتد پرس آمده است که مقامات دولت باراک اوباما با بنیامین نتانیاهو ملاقاتی نخواهند داشت و کاخ سفید اعلام کرده که از حجم اطلاعاتی که به طور معمول در اختیار اسرائیل قرار می‌دهد کاسته است. کمی بیش از دو هفته مانده به انتخابات در اسرائیل، حتی مخالفان سرسخت نتانیاهو، هرچند با اصل گفتمان او در مورد ایران موافقند، اما او را متهم می‌کنند که موضوع پرونده هسته‌ای ایران را به مسیر مقابله با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا کشانده است. آنها معتقدند که نتانیاهو از این مسئله برای فائق آمدن بر مشکلاتش در آستانه انتخابات بهره می‌گیرد. مئیر جاودانفر، تحلیلگر سیاسی و استاد دانشگاه در اسرائیل، در گفتگو با رادیو فردا:
در اسرائیل هیچ گروهی وجود نداره که حاضر خواهد بود که جمهوری اسلامی ایران مسلح به بمب اتم بشه، ولی به رغم این اجماعی که وجود داره، اختلافات بسیار شدیدی الان به وجود اومده، به خاطر اینکه در اسرائیل این دیدگاه وجود داره که آقای نتانیاهو با درگیر شدن با دولت آقای اوباما داره به منافع ملی اسرائیل صدمه میزنه و در این حال کمک میکنه به اهداف جمهوری اسلامی ایران که دلش میخواد که ببینه که بین اسرائیل و آمریکا اختلافاتی به وجود اومده. همین امروز در مصاحبه با روزنامه ایدیوت اخرونوت، رئیس اسبق موساد آقای مئیر داگان گفتش که با اختلافاتی که با دولت آقای اوباما به وجود آورده، بزرگترین ضربه استراتژی رو آقای نتانیاهو داره به اسرائیل میزنه در مورد مسئله ایران. و هرچه ما نزدیکتر بشیم به روز سخنرانی آقای نتانیاهو در کنگره، به نظر من صدای اختلافات در اسرائیل علیه این نطق افزایش پیدا خواهد کرد.
برخی از تحلیلگران میگویند که روشن نیست که با یک سخنرانی دیگر نتانیاهو چه هدفی را دنبال میکند، چرا که 4 سال پیش هم در کنگره آمریکا سخنرانی کرد. مئیر جاودانفر، تحلیلگر سیاسی در اسرائیل، از پیامدهای احتمالی میگوید:
ما در حال حاضر میبینیم که آقای نتانیاهو داره حمایت میکنه از سیاست‌های حزب جمهوری خواه در آمریکا در مسئله ایران، بعد ضد سیاست‌ها و منافع حزب دموکرات. این تفرقه‌ای که آقای نتانیاهو داره به وجود میاره در آمریکا میتونه محبوبیت اسرائیل در حزب دموکرات و حمایت این حزب از اسرائیل رو کم بکنه. بر اساس نظرسنجی سازمان گالوپ، اتفاقا شاهد این پدیده هستیم. همین الان گزارش‌های از آمریکا میبینیم که بر اساس اون لابی ایپک که مهمترین لابی هستش برای منافع اسرائیل، مخالفت کرده با سفر آقای نتانیاهو. چرا؟ چون ایپک هم با حزب دموکرات کار میکنه، هم با حزب جمهوری خواه، و الان که آقای نتانیاهو داره تفرقه در سیاست آمریکا به وجود میاره، لابی ایپک رو میتونه در آینده دشوارتر بکنه. و پیامد دیگری که این سفر میتونه داشته باشه این هستش که الان که آقای نتانیاهو بر خلاف منافع حزب دموکرات در آمریکا میخواد در کنگره سخنرانی بکنه، اگر رئیس جمهور بعدی آمریکا هم از حزب دموکرات باشه، این میتونه باعث ادامه تنش بین دولت آقای نتانیاهو، البته اگر انتخاب بشه دوباره، و دولت آمریکا باشه، که این میتونه خیلی مضر باشه برای منافع دراز مدت کشور اسرائیل.
وضعیت روابط اخیر اسرائیل و آمریکا به نوشته آسوشیتد پرس به سطح 25 سال پیش نزول یافته، زمانی که وزیر امور خارجه وقت آمریکا خطاب به اسرائیل گفت وقتی در مورد صلح جدی بودید زنگی به ما بزنید.
الهه روانشاد بود که گزارش میداد. اما در واشنگتن کمیته فرعی امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران روز پنجشنبه هفتم اسفند ماه نشستی برپا کرد که در آن بار دیگر نقض حقوق اقلیت‌ها مورد تاکید قرار گرفت. گزارش همکارم نادر صدیقی از واشنگتن رو درباره همین جلسه بشنویم.
این روزها بحث‌های کنگره آمریکا درباره گفتگوهای اتمی مانع از بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران نشده است. جلسه مشترک دو کمیته فرعی امور خارجی برای خاورمیانه و حقوق بشر در مجلس نمایندگان آمریکا روز پنجشنبه به بررسی نقض حقوق بشر توسط دولت جمهوری اسلامی ایران ادامه داد. در این نشست کریس اسمیث رئیس جمهوری خواه کمیته فرعی در امور حقوق بشر اصرار داشت که به هنگامی که دولت اوباما مصمم به امضای توافق اتمی با ایران است، لازم است که در کنار گفتگوهای جاری کارنامه حقوق بشری جمهوری اسلامی هم مد نظر قرار گیرد. آقای اسمیت به نقل از گزارش سالانی احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در ایران، به تعداد 852 اعدام طی یک سال گذشته اشاره کرد و گفت تکان دهنده است که تعدادی از این اعدام شدگان نوجوانان زیر 18 سال بودند. در نشست روز پنجشنبه سه تن از جمله دو ایرانی نیز بر نقض حقوق بشر در ایران شهادت دادند. علاوه بر این دو، یکی از مقام‌های ارشد جامعه بهائیان آمریکا نیز در مورد گسترش آزار و اذیت بهائیان در ایران سخن گفت. شایان آریا از فعالان حقوق بشر و از پژوهشگران امور ایران در شهر سیاتل ایالت واشنگتن که از سوی کنگره آمریکا برای شرکت در این نشست دعوت شده بود، در گفتگو با رادیو فردا موضوع حقوق بشر را در صدر مسائل ایران قرار می‌دهد.
نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران، مخصوصا در رابطه با اقلیت‌های مذهبی، فعالان سیاسی، دانشجویان و کلاً این مسئله که برخلاف اون چیزی که نظام جمهوری اسلامی سعی میکنه در جوامع بین المللی نشون بده که آقای روحانی با حکومت‌های قبلی فرق کرده، بنابر رفتاری که تا به حال داشته حداقل در رابطه با مسئله حقوق بشر نمیشه بهش اعتماد کرد. با این اختیاراتی که آقای خامنه‌ای به آقای روحانی داده در رابطه با مذاکره با آمریکا، ایشون اگر واقعا اهمیت میداد به مسئله حقوق بشر، میتونست فشار بیاره و از نفوذ خودش در جمهوری اسلامی استفاده بکنه که وضعیت حقوق بشر رو بهتر بکنه. در نتیجه من قبول نمی‌کنم این رو که ایشون اختیاری نداره. ایشون یا نمی‌خواد و یا اینکه اصلا اهمیتی براش نداره. مسئله ایران و مردم ایران، حقوق بشر در ایران از هر چیزی مهم‌تر است. اگر جمهوری اسلامی یک حکومت دموکرات بود، یک حکومتی بود که به حقوق بشر ارزش قائل بود و رعایت می‌کرد حقوق بشر مردم ایران رو، واقعاً دموکراتیک بود، من فکر نمی‌کنم کسی اینقدر نسبت به مسئله حسی در ایران حساسیت نشون داد.
خانم ایلینا راس لتینن از اعضای کمیته و رئیس بخش خاورمیانه و شمال آفریقا در کمیته فرعی است که در جلسه روز پنجشنبه نیز مانند نشست‌های پیشین این کمیته سیاست‌های دولت ایران را در نقض حقوق بشر و در ارتباط با فعالیت‌های اتمی مورد حمله قرار داد.
از 28 بهمن ماه تا 6 اسفند ماه 20 نفر در ایران اعدام شدند.
مجازات اعدام نقض حقوق بشر هست، نقض حق حیات هست.
ادامه توقیف مطبوعات و بازداشت روزنامه‌نگاران در ایران.
تمام بازداشت‌هایی که در ایران در رابطه با روزنامه‌نگاران و وب‌نگاران صورت گرفته است، بازداشت‌های غیر قانونی بوده.
من مهتاب وحیدی راد روز شنبه ساعت 6:30 عصر به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
اما خبرگزاری مهر به نقل از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گزارش می‌دهد که دولت حسن روحانی 1000 میلیارد تومان از محل هدفمندسازی یارانه‌ها برای توسعه اشتغال در نظر گرفته. علی ربیعی میگوید که اشتغال میتواند به شکل بنگاه‌های خرد و متوسط تحقق پیدا کند و گفته است که کفش، پوشاک و چرم صنایع هستند که به گفته او ظرفیت تشکیل و تولید 500 هزار شغل جدید را دارند. بهروز کاروری به همین موضوع پرداخته، با هم بشنویم.
آیا طرح ایجاد بنگاه‌های زودبازده که در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد با هزینه‌های بسیار زیاد به جا درآمد، قرار است توسط دولت حسن روحانی ادامه یابد؟ سخنان علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این مورد پاسخی مثبت به این پرسش می‌دهد. به گزارش خبرگزاری مهر، او با اشاره به اینکه سیاست بنگاه‌های زودبازده غلط نبوده بلکه روش اجرای آن نادرست بوده است، گفت که در همین دوره دو ساله اخیر حدود 240 هزار شغل خرد تشکیل شده است. احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در سوئد:
منظور از اشتغال چیست؟ آیا اشتغال پایداری است که با یک شرایط مناسبی بیانجامه به افزایش درآمد نیروی کار و در این حال تداوم داشته باشه، یا اینکه مشاغل موقتی که برای فرضاً مدت کوتاه ایجاد میشه از بین میره؟ دولت ها در شرایط فعلی و خصوص دولت ایران نمیتونه ثابت بکنه که این سرمایه گذاری عظیم میتونه به اشتغال بلند مدت و پایدار بیانجامه.
آمار ارائه شده توسط علی ربیعی در مورد ایجاد اشتغال در شرایطی اعلام شد که به نوشته خبرگزاری مهر، برخلاف سخنان مقام‌های دولتی، نرخ بیکاری در طول فعالیت دولت کنونی نه تنها کم نشده بلکه بر تعداد بیکاران مطلق نیز افزوده شده است. پیش از این محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت حسن روحانی، در بهمن سال جاری گفته بود که دولت از طریق اختصاص منابع مالی به دنبال بازگرداندن واحدهای تعطیل به چرخه کار و فعال شدن واحدهای نیمه کاره است و در سال 94 پرونده ویژه‌ای در زمینه اشتغالزایی در دولت باز شده است. احمد علوی با اشاره به برنامه دولت برای هزینه 1000 میلیارد تومان در جهت اشتغالزایی می‌افزاید:
ممکنه با پمپاژ پول به بازار و ایجاد شرکت‌های کوچک یا متوسط بشه به طور موقت شغلی ایجاد کرد، ولی این شرکت‌ها اولا دوران عمرشون بسیار کوتاه، یعنی بین 3 سال تا 5 سال عمر می‌کنن و بعد از اون بسیاری از اونها ورشکست میشه. دولت اگر قراره به کمک بکنه به اشتغال، میبایست نقش خودش رو در اقتصاد کوچک بکنه و به متغیرهای اساسی اقتصادی بپردازه، مانند تورم، رشد اقتصادی و تشویق سرمایه‌گذاری. الان خود دولت تبدیل شده به یکی از موانع سرمایه‌گذاری در ایران و فعالیت بخش خصوصی، به این معنا که پیمانکاران بسیاری هستند که دولت بدهی‌هاش رو به اونها پرداخت نمی‌کنه و اونها هم به همین دلیل یا متوقف کردن فعالیت‌هاشون یا اینکه ورشکست شدن.
در همین حال خبرگزاری مهر اشاره کرد که در 16 سال اخیر ایران شاهد اجرای برخی برنامه‌های اشتغالزایی کوتاه مدت، ضربتی و مقطعی بوده که عمر فعالیت آنها نیز تنها محدود به دوران فعالیت دولت‌ها و حتی زمان حضور برخی وزرای دولت‌ها بوده است. به نوشته این خبرگزاری، اجرای طرح‌های خوداشتغالی با پرداخت وام‌های 3 میلیون تومانی در زمان دولت محمد خاتمی و اجرای طرح بنگاه‌های کوچک و زودبازده و مشاغل خانگی در زمان دولت محمود احمدی نژاد نشان داد که نمی‌توان با شیوه تزریق پول به طرح‌هایی که تصور می‌شود مستعد ایجاد اشتغال هستند و یا توزیع مستقیم پول در بین بیکاران، با بحران بیکاری جوانان مقابله کرد. در همین ارتباط خبرگزاری ایسنا در آذر سال گذشته به نقل از علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، درباره طرح بنگاه‌های زودبازده که در دولت احمدی نژاد به اجرا درآمد نوشته بود که بیش از 70% این بنگاه‌ها ناموفق بودند. در همین حال خبرگزاری مهر روز جمعه با استناد به آمارهای مرکز آمار ایران افزود وضعیت اشتغالزایی در بخش کشاورزی، صنعت و خدمات دچار افت شده و بخش زیادی از تلاش واحدهای تولیدی و صنعتی ایران صرف این شده است که بتوانند با سرپا نگه داشتن خود فرصتهای شغلی موجود را حفظ کنند. بر اساس این گزارش در مجموع حدود 2,500,000 تن در شرایط بیکاری مطلق به سر می‌برند. این در حالی است که 1,800,000 تن نیز در مرز بیکاری و اشتغال قرار دارند و به نوشته مهر، اشتغال ناقص آنها باعث شده است تا دچار مشکلات معیشتی باشند.
به روز کارانی بود که گزارش میداد. ساعت 7:24 بعد از ظهر هست در تهران و شما همراه هستید با برنامه شامگاهی رادیو فردا. در بخش از برنامه صدای خوب شما که با ما تماس گرفتید آماده پخش هست، با هم میریم و میشنویم.
سپاه پاسداران در آزمایش خود نشون داد
که به چنان قدرتی رسیده که قادر در چند دقیقه ناو هواپیمابر آمریکا را منهدم کنه. اولا شطور در خواب بیند پنبه دانه، آرزو بر جوانان عیب نیست و در آخر یه سفارت گرفتن هنوز که هنوزه دارن جورشون میدن. وای به حال این که بخوان ناو هواپیمابر آمریکا رو منهدم کنن. معلوم نیست چه به روز و حال این مملکت بیچاره میاد. تخریب مجسمه‌های تاریخی موسل در عراق به وسیله داعش شباهت زیادی به تخریب مجسمه در افغانستان به وسیله طالبان و قبل از اون در ایران که با تخریب مقبره رضاشاه به وسیله خلخالی شروع شد و تا به امروز با تخریب تدریجی آرامگاه کوروش و دیگر آثار تاریخی ادامه داره. کلن سیاه‌اندیشان با هر سمبولی که نشانه ای از تاریخ و فرهنگ غیر اسلامی داشته باشه مخالفن و جای هیچ گونه تعجبی نباید باشه.
شما زمانی میتونید به پلیس آمریکا ایراد بگیرین که تو ایالت میسوری تو شهر فرگوسن جوون سیاه‌پوست کشته، که خودتون پلیساتون تیراندازی نکنن به جوان معصوم و مظلومی که به جرم درویشی در شهری بر ماه سال 90 در شهری کوار کشته شده.
مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. سپاسگزارم از شما که با ما تماس میگیرید و ما رو شریک دیدگاه‌های خودتون میکنید. برای پیگیری آخرین خبرها همیشه میتونید علاوه بر شنیدن رادیو فردا به وبسایت ما radiofarda.com سر بزنید و همینطور میتونید اگر از اهالی شبکه‌های اجتماعی هستید به صفحه رادیو فردا در فیسبوک هم سر بزنید.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همی
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
و حالا وقت ورزش هست. 26 دقیقه از هفته بعد از ظهر گذشته در تهران با فریبرز غریب همراه میشیم و خبرهای ورزشی رو پیگیری میکنیم.
برخی از رسانه‌های انگلیسی از کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران به عنوان گزینه سرمربیگری تیم باشگاه کوینز پارک رنجرز انگلیس خبر دادند. بعد از کسب نتایج ضعیف این تیم انگلیسی در لیگ جزیره، چند هفته پیش هاری ردنپ سرمربی کوینگز پارک رنجرز از سمت خود کنارگیری کرد. مالک این باشگاه انگلیسی از کیروش سرمربی حال حاضر تیم ملی ایران به عنوان مربی فصل بعد تیمش نام برده. کارلوس کیروش با فدراسیون فوتبال ایران تا جام جهانی 2018 روسیه قرارداد دارد، اما اعلام کرده در صورتی که شرایط کارش در ایران مهیا نشود قادر به همکاری با فدراسیون فوتبال این کشور نخواهد بود. عضو ایرانی کنفدراسیون فوتبال آسیا میگوید میزبان جام ملت‌های آسیا 2019 هنوز به طور رسمی مشخص نشده. شاهین رحمانی در گفتگو با خبرگزاری فارس با اعلام این مطلب گفته AFC میزبان دوره بعدی جام ملت‌ها را در ماه مارس اعلام خواهد کرد. دو کشور ایران و امارات نامزد نهایی برگزاری جام ملت‌های آسیا 2019 هستند. خبرگزاری ایرنا چند روز پیش از انتخاب امارات به عنوان میزبان این رقابت‌ها خبر داده بود. بعد از پیروزی قاطع تیم فوتبال پرسپولیس مقابل حریف قطری در هفته اول لیگ قهرمانان آسیا، قائم مقام باشگاه پرسپولیس از ابقای حمید درخشان سرمربی این تیم خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد حسین نجات فلاح در این باره گفته انتخاب ما درخشان است و به مربی دیگری فکر نمی کنیم. پیش از بازی پرسپولیس با لخفیای قطر که به برد 3-0 سرخپوشان انجامید، قائم مقام پرسپولیس در برخی از رسانه‌های داخلی از برانکو ایوانکوویچ و افشین قطبی به عنوان گزینه‌های احتمالی هدایت این تیم صحبت کرده بود. حذف تیم‌های انگلیسی لیورپول و تاتنهام و صعود تیم‌های ایتالیایی اینتر میلان، فیورنتینا و آسروم به مرحله 1/8 پایانی اروپا لیگ از جمله مهم‌ترین نتایج دیشب دور 1/16 نهایی این بازی‌ها بود. لیورپول در ضربات پنالتی در خانه بشیکتاش ترکیه مغلوب و حذف شد و تاتنهام با دو گل به فیورنتینا باخت و با حذف خود موجب صعود تیم ایتالیایی شد. اینتر میلان در سانسیرو با یک گل سلتیک گلاسکو را برد و با توجه به تساوی در بازی رفت صعود کرد و آسرون با پیروزی 2-1 در زمین فاینورد هلند جواز صعود گرفت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
به رادیو فردا گوش میکنید. 30 دقیقه از هفته بعد از ظهر گذشته در تهران. صدای ما را از رادیو فردا، برنامه شامگاهی رادیو فردا میشنوید. همکارم حمید فاطمی به استودیوی خبر آمده. با هم مرور میکنیم در آغاز بخش دوم این برنامه بر آخرین خبرها از ایران و جهان باز میگردیم و برنامه شامگاهی رو در کنار هم ادامه میدیم. شما و این حمید فاطمی.
با سلام. سخنگوی اتحادیه اروپا اعلام کرده است که مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 5 مارس برابر با 14 اسفند در شهر مونتروی سوئیس برگزار می شود. کاترین ری سخنگوی اتحادیه اروپا روز جمعه گفت این مذاکرات پس از دیدارهای دو جانبه هیئت‌های مذاکره کننده انجام خواهد شد. وزارت خارجه آمریکا پیشتر اعلام کرده بود که جان کری و محمد جواد ظریف هفته آینده در مونترو به طور دو جانبه گفتگو خواهند کرد. ایران و گروه 5 به علاوه 1 قبلا موافقت کردند تا 31 مارس برابر با 11 فروردین به توافقی سیاسی دست یابند و تا 31 ژوئن 9 تیر ماه نیز توافق جامع را امضا کنند. یونسکو، سازمان علمی و فرهنگی ملل متحد، روز جمعه اعلام کرد که موضوع تخریب آثار باستانی عراق در موصل توسط گروه خلافت اسلامی را به دادگاه بین المللی کیفری ارجاع داده است. مدیر یونسکو به خبرگزاری ها در پاریس گفت علاوه بر ارسال نامه‌ای به دادگاه بین المللی کیفری برای تحقیق در این مورد، خواستار تشکیل نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل هم شده است. مدیر یونسکو با اشاره به ویدئویی که گروه خلافت اسلامی یا داعش سابق از تخریب آثار باستانی در موزه موصل و یک مکان تاریخی دیگر منتشر کرده گفت این اقدام پاکسازی میراث فرهنگی و از بین بردن هویت تاریخی اقوام عراق است. یک وبلاگ نویس سرشناس بنگلادشی آمریکایی روز جمعه در حالی که با همسرش در خیابانی در داکا پایتخت بنگلادش راه می رفت با ضربات ساتور به قتل رسید. به گزارش خبرگزاری ها اویجیت روی، متولد بنگلادش اما شهروند آمریکا، از منتقدان شناخته شده افراطی‌گری مذهبی، روز جمعه با همسرش از نمایشگاه کتابی در دانشگاه داکا باز می‌گشت که در پیاده‌رو با ساتور به قتل رسید و همسر او نیز به شدت زخمی شد. پارلمان آلمان با اکثریت آرا با پرداخت یک وام بین المللی 4 ماهه دیگر به یونان موافقت کرد. اتحادیه اروپا هفته گذشته با تمدید کمک مالی به یونان بر اساس برخی پیشنهادهای دولت جدید این کشور اما مشروط به رعایت چارچوب برنامه ریاضت اقتصادی موافقت کرده بود. وزیر دارایی آلمان گفت که این قسط آخر از بسته مالی قبلا تصویب شده در اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول به یونان به مدت 4 ماه فرصت می‌دهد تا برنامه ریاضت اقتصادی را با موفقیت اجرا کند. دولت جدید یونان خواستار دریافت وام 6 ماهه و لغو شرایط ریاضت اقتصادی بود اما آلمان به شدت با این درخواست مخالفت کرد. سپاه پاسداران ایران با اعلام پایان رزمایش موسوم به پیامبر اعظم در خلیج فارس و تنگه هرمز میگوید یک سلاح راهبردی جدید را آزمایش کرده است. علی فدوی، فرمانده نیروی دریایی سپاه، بدون دادن اطلاعاتی درباره این سلاح جدید به تلویزیون ایران گفت که این سلاح نقش بسیار تعیین کننده‌ای در افزایش قدرت دریایی ایران به ویژه برای مقابله با آمریکا خواهد داشت. تلویزیون ایران فیلم کوتاهی از پرتاب موشک‌های از زیر آب به هوا را در جریان این مانور 3 روزه نشان داد. قرار است استفان د میستورا، نماینده ویژه سازمان ملل متحد، روز شنبه راهی دمشق شود تا با مقام‌های سوری درباره تعلیق حملات هوایی و توپخانه‌ای به شهر حلب به مدت 6 هفته گفتگو کند. شورای امنیت سازمان ملل روز پنجشنبه مأموریت آقای دمیسورا را تایید کرد. مطابق این طرح در مدت تعلیق حملات سازمان ملل میتواند بدون محدودیت بر توزیع کمک‌های بشردوستانه در یک منطقه ویران شده شهر حلب نظارت کند. بنابر تخمین سازمان ملل متحد تا کنون 220 هزار نفر در جنگ داخلی سوریه کشته و حدود 3 میلیون و 800 هزار نفر به اردن، لبنان و ترکیه پناه بردند. وزیر انرژی روسیه میگوید صدور گاز به اوکراین را احتمالاً از 2 مارس روز دوشنبه قطع می‌کند. الکساندر نوواک وزیر انرژی روسیه روز جمعه گفت که شرکت گازپروم روسیه هنوز 15 میلیون دلار پیش پرداخت بهای گاز را برای ماه آینده از اوکراین دریافت نکرده است. بر اساس توافقی که در مهر ماه میان روسیه و اوکراین با میانجیگری اتحادیه اروپا امضا شد، قرار شد روسیه به ارسال گاز به اوکراین مشروط به دریافت پیش پرداخت بهای آن ادامه دهد. اوکراین چند روز پیش شکایت کرده بود که میزان گازی را که پول آن را پیش پرداخت کرده دریافت نکرده است. شرکت گازپروم در واکنش گفته است مقداری از این گاز را به مناطق زیر کنترل شورشیان هوادار مسکو در شرق اوکراین فرستاده است.
خیلی سپاسگزارم. حمید فاطمی بود با آخرین خبرها از ایران و جهان. 35 دقیقه ساعت 7 بعد از ظهر گذشته، همراه هستید با برنامه شامگاهی رادیو فردا. در ادامه این برنامه از شما دعوت میکنم که شنونده و همراه مجله هفتگی جامعه رادیو فردا باشید، کاری از همکارم بنیامین صدر. من فهیمه خضری هستم. در پایان این برنامه شامگاهی از شما خداحافظی میکنم. وعده ما مجله شبانگاهی رادیو فردا در ساعت پیش رو. خدا نگهدار.
جامعه سلام، بنیامین صدر هستم، همراه شما با برنامه جامعه این هفته. در این برنامه به تازه ترین آماری میپردازیم که پزشکی قانونی استان تهران از تعداد مصدومان درگیری های فیزیکی در این استان اعلام کرده. مصدومان نزاع و خشونت که تعدادشان از سال گذشته بیشتر شده است. هر روز که از خانه بیرون میایی با هزار تصور و تصویر، باید مراقب باشی که عصبانی نشوی و مدام به خودت بگویی که عصبانی نیستم. حالا روز تهران آنچنان که پزشکی قانونی گفته گواهی است بر این ادعا، به طوری که امسال 76 هزار تن تا پایان آبان ماه به دلیل صدمات ناشی از درگیری و نزاع به پزشکی قانونی استان تهران مراجعه کردند. استرس و کم تحملی هر روز در چهارراه‌های شلوغ و پرهیاهوی شهرهای بزرگ ایران به ویژه پایتخت به مشاجره و درگیری فیزیکی می انجامد.
بزد آقا چیه؟ آقا چیزی نشده؟
بزنم داغونت کنه؟
چه اینقدر عصبی هستی؟ خودت کنترل کن، چه ناراحت هستی شما؟
عصبانی هم دیگه زدی به هم دیگه؟
چیزی نشد که؟
ای بابا.
روابط عمومی پزشکی قانونی استان تهران هفته پیش گزارش داد که رقم 76 هزار مصدوم درگیری و دعوا که در 8 ماهه امسال به این سازمان مراجعه کردند 1% در قیاس با سال گذشته افزایش پیدا کرده. زرتشت از تهران برای ما نمونه ای از نزاع و درگیری رو که به تازگی دیده بازگو میکنه.
یه دعوای خیلی جالب دیدم بین دو تا ارگان فرهنگی تو یکی از این مناطق شهری. یه راننده شهردار یکی از این مناطق شهرداری شهریار داشته میومده، بعد اداره راهنمایی رانندگی به این ایست میده، این دست بلند میکنه رد میشه میاد. اداره راهنمایی رانندگی با مامورا با ماشین میافتن دنبال و میان دم شهرداری، به عنوان برخاست شدونه آروم اینجوری میزنه مثل این فیلم ها، تن گوشش میگه آقا جون چرا رد شدی؟ یه دعوای مفصل که از این نمیدونم افشانه هایی که میزنن، از چشم اشک میاد و طرف بیهوش میشه و بچه های شهرداری وارد شدن و نیروی انتظامی و یه ملغمه شد پای بدبختی جمع و جورش کردن. برحال به تمام مردم سرایت کرده این قضیه، یه نوع افسردگی، یه نوع پرخاش. دلتش اینه که تمام اینا برمیگرده به حکومت، به خاطر اینکه فضای شادی نیست. تلویزیون صدا و سیما به هیچ عنوان برنامه نداشته، سینمامون که میبینید چه وضعیت ورشکستگی داره، تئاترمون به همون شکل، فرهنگ سرهامون همه نیمه تعطیل. فضای شادی سالهاست در این سرزمین از بین رفته. فضای شادی در این سرزمین باید به وجود بیاد که بشه این خشم‌ها رو کنترل کرد.
اما دلیل اصلی این همه کم تحملی چیست و چرا باید شهروندان از کوچکترین موضوع تا مهمترین مسائل با هم درگیر شوند؟ بشنوید حرف‌های حسین از تهران رو که نظر خودش رو با ما در میون گذاشته.
سر این موضوع به مسئله اقتصادی برمیگرده. وضعیت اقتصادی مردم، ببینید من الان مثلا مرد یک خونم، وقتی جیبم پره، وقتی دستم پره، وارد خونه میشم میگم میخندم، وارد خیابون میشم با همه سلام علیک میکنم، با حسن آقا و جعفر آقا میگم میخندم، اما وقتی جیبم خالیه حوصله خودم رو هم ندارم. این نکته است.
سازمان پزشکی قانونی در گزارش اخیر خود میگوید از کل مراجعان نزاع در 8 ماه امسال بیش از 50,000 تن مرد و حدود 26,000 تن زن بودند. رضا کاظم‌زاده روانشناس ساکن بلژیک با بیان اینکه خشم واکنشی طبیعی به برخی محرک‌های بیرونی است میگوید
اینی که انسان چه نوع واکنشی در ارتباط با این احساس خشم در درون خودش نشون بده، این امر اجتماعی تربیتی و بستگی به روابط خانوادگی داره که یک شخص توش بزرگ شده. جامعه مثل جامعه ایران از بین عوامل مهم من فکر میکنم یکیش مسئله سرخوردگی افراد وقتی که به طور مداوم احساس بکنن که برای برآوردن یک سری از خواسته هاشون، آمالشون و آرزوهاشون امکان واقعی در اختیار ندارن، این حس سرخوردگی مداوم مانند یک پتانسیل خشم در درونشون به وجود بیاد و توی شرایط خاص که از کوره در بره. نظر تربیتی مخصوصا در کودکی به ما یاد میدن که احساس و خشم رو در درون خودمون حفظ بکنیم، کنترل بکنیم، ولی در جوامع غربی خشم رو سرکوب نمی کنن بلکه اون رو به شکل جامعه پذیر بروزش بدن.
پزشکی قانونی ایران اوایل امسال اعلام کرده بود که تنها در 2 ماهه نخست یعنی فروردین و اردیبهشت سال جاری بیش از 100,000 تن در سراسر ایران به دلیل صدمات ناشی از نزاع و دعواهای خیابانی به مراکز پزشکی قانونی مراجعه کردند. در آن اطلاعیه گفته شده بود که از نظر شمار مراجعه کنندگان در این مدت استان تهران با حدود 18,000 تن، خراسان رضوی با بیش از 8,000 و اصفهان با 7,000 بیشترین و استانهای خراسان جنوبی با 500، ایلام با 750 و سمنان با حدود 900 مراجعه کننده به مراکز پزشکی قانونی کمترین آمار مراجعان نزاع و درگیری را داشتند. یکی از خبرسازترین نزاع‌ها در سال جاری خبر چاقوکشی عده‌ای در بیمارستانی در اردبیل بود که ماه گذشته در برخی رسانه‌ها منتشر شد. حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن آمریکا، در تحلیل چرایی و چگونگی بروز خشم در جامعه ایران به ویژه شهرهای بزرگی چون تهران می‌گوید:
گواهی است بر فقدان انسجام اجتماعی در جامعه ایران، به این معنی که خب اگه آدم‌ها ارزش‌هاش مشترک باشه یا تعریف روشنی از حق داشته باشن، سر حق اختلاف نمی‌کنه. حالا میخواد پیچیدن یه ماشین جلوی یه ماشین دیگه باشه تا هر چیز دیگه‌ای که ما سرش اختلاف میکنیم. اگر روال مشخص داشته باشه هر دو به یه قاعده تن بدیم و این قاعده بین ما مشترک باشه، بین ما اختلاف پیش نمیاد. دومی که اگر اختلاف پیش اومد چگونه اینو حل میکنیم؟ اگر ما به رویه‌ها و نهادهای حل اختلاف مشترکی معتقد باشیم و معتقد باشیم اونا کارشون رو درست انجام میدن، میریم مطابق اون رویه‌ها و طریق اون نهادها اختلافاتمون رو حل میکنیم. ولی اگر اینا نباشه یا نسبت به اون ارزش‌های اصلی اشتراک نداشته باشیم، شروع میکنیم به شیوه شخصی اینا رو حل کردن و اختلافات خودمون برداشتن که یکی از موارد حل این اختلافات شخصی از طریق نزاع هاست و این نشان دهنده این است که انسجام اجتماعی بنا احاد جامعه وجود نداره.
از اینکه همراه من بودید سپاسگزارم. هفته خوبی رو برای شما آرزو میکنم. خدا نگهدار.
از تاریخ 4 آبان ماه طول موج‌های رادیو فردا روی امواج کوتاه تغییر کرده است. از ساعت 2:30 بامداد تا ساعت 12 صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه 49 متر برابر با 5850 کیلوهرتز بشنوید. صدای ما روی موج کوتاه 31 متر برابر با 9430 کیلوهرتز از ساعت 5:30 بامداد تا ساعت 9 صبح پخش می شود. از ساعت 8 بامداد تا ساعت 19 موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز در اختیار شماست. از ساعت 11 تا ساعت 21:09 شب موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما میرساند. و از ساعت 21 تا 6:30 بامداد موج کوتاه 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز برنامه های رادیو فردا را پخش می کند. موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز در اختیار شماست. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
موسیقی
از 28 بهمن ماه تا 6 اسفند ماه 20 نفر در ایران اعدام شدند.
مجازات اعدام نقض حقوق بشر هست، نقض حق حیات هست.
ادامه توقیف مطبوعات و بازداشت روزنامه نگاران در ایران.
تمام بازداشت هایی که در ایران در رابطه با روزنامه نگاران و وب نگاران صورت گرفته است، بازداشت های غیر قانونی بوده.
من مهتاب وحیدی راد روز شنبه ساعت 6:30 عصر به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.